بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواحنا له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی عظیم. حدیث اخلاقی امروز در ادامه آداب المعاشره که در جلد هشتم وسائل شیعه آمده است، در حدیثی می رسیم از باب 23 حدیث 2، دوی باب 23 از آداب العشره. عن الصادق علیه السلام من استشار اخاه فلم ينصحه محض الرأی محض بزاد خالص محض الرأی سلبه الله رأیه. ما یه بحث داریم در باب لزوم مشورت در کارها، استبداد به رأی بسیار نکوهیده است و مشورت بسیار مؤثر در تصحیح خطاها، در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، در مسائل اجتماعی، در مسائل علمی، در مسائل خانواده، در همه جا مشورت انسان رو بیمه میکنه از خطاها تا حد زیاد. از یه طرف دستور دادن به مشورت، از طرفی هم میگن اگر کسی با شما مشورت کرد باید خیر و صلاح او رو دقیقا بهش بگید، غیر از این باشه خیانت. و خدا عقل کسی را که طرف مشورت واقع بشود و حق مشورت را ادا نکند عقلش ازش میگیره. خدا نعمتی به تو داده به نام عقل، برادر مسلمانت آمده تا از تو مشورتی میخواهد، سر در هوا جواب نده، منافع خودت را در نظر نگیر، ببین خیر و صلاح او چیست، خیر و صلاحش رو در نظر بگیر و خیر و صلاحش رو بگو. اگر کوتاهی کنی، بی مطالعه جواب بدی، منافع خودت رو در نظر بگیری، فرمود خدا این نعمتی رو که بهت داده به نام عقل ازت میگیره، گرفتار خطا میشی. چرا که از نعمت خدا سوء استفاده کردی؟ سلبه الله رأیه، رأیه در اینجا به معنی عقلی. عبارت این بود من استشار اخاه، تو مشورت بهت کردن، محل مشورت واقع شدی، فلم ینصح او، نصیحت خالصانه محض رأی، اون رأی خالص و ثواب و در اختیارش نگذاشتی، سلبه الله رأیه. یه اصل اساسی هست که امیر مؤمنان علی علیه السلام در یکی از خطب نهج البلاغه بهش اشاره میکنه، اصل بسیار مهمی است. وان این است حقوق در عالم یه طرفی نیست، همیشه حق دو طرفی، ممکن نیست پدر و مادر بر فرزند حق داشته باشن، فرزند بر پدر و مادر حق نداشته باشن. استاد بر شاگرد حق داشته باشد، شاگرد بر استاد حق نداشته باشد. والی بر رعیت حق داشته باشه، رعیت بر والی حق نداشته باشه. شوهر بر زن حق داشته باشه، زن بر شوهر حق نداشته باشه. طلبکار حق داره بر بدهکار، بدهکار هم حق برو داره. حقش این است که اگر نداره مهلت بهش بده. امام علی ابن ابی طالب فرمود هیچ حقی در دنیا یک طرف نیست. عبادت خطبه این است. خطبه 216 است. الحق او سال اشیاء فتواصف. تعبیر جالبیه. حق از همه چیز گسترده تره در مقام بیان. همه دم از حق میزنن، همه به تواصف توصیف کردن شر و بیان، همه میگن آقا حق و باید رعایت کرد، هر چه چیز خوبیه. و از یقها فی تناصف، در مقام انصاف و عمل از همه چیز محدود تره، در بیان از همه چیز گسترده تر، در عمل از همه چیز محدود تر. همه میگن حق، اما چیزی که کم رعایت میشود حق. بعد فرمود لا یجری لأحد الا جرا علیه. لا یجری لأحد، لام نفعه، به نفع کسی حق جاری نمیشه الا جرا علیه، اینکه در مقابلش یه چیزی هم بر ضد او هست. حقی داری؟ طرف مقابل هم بر تو حقی داره. لا یجری لأحد الا جرا علیه، و لا یجری علیه الا جرا له، بر ضد کسی حقی جاری نمیشوند مگر اینکه به نفع او در مقابل حقی جاری می شود. محال از شما حقی پیدا کنید که متقابل و دو سویه نباشه. همش دو سویه است. و جالب این است بعد امیر مؤمنان علی علیه السلام بحثون گرد در باره خدا. خدا حق به گردن مردم داره، مردم حقی به خدا دارن. این فرماد اگر در ذیل خطبه، اگر حق یک سویه ای باشی حق خداست. دلیلش هم این است که خدا این همه نعمت داده، شما هر چی هم بندگی خدا کنین جواب یکی از اون نعمت ها نیست. همین نعمت چشم و گوش و زبانی که خدا به تو داده، تا پایان عمرم بندگی و اطاعت حق کنین، جواب روی این نعمت ها نیست. حالا ما نداریم از حقی سویت. بعد می فرماد خدا با فضل و کرمش حق دو سویه قرار داده. میگه من بر شما حق اطاعت دارم، شما هم به من حق داری تفضل بهتون کنم، پاداش بدم، جزای نیک بدم، هر چه بهتر و خالصتر عمل کنید بیشتر و خوبتر پاداش به شما بدم. این چیزیست که خدا خودش برای خودش قرار داده، به الا کسی طلبی نداره. بنابراین خداوند مستثناست، ولی خودش رو مستثنا نکرده. حق اینطور گسترده است. بنابراین بنده آمدم از شما نصیحتی خواستم، یه حق به گردن شما آمد. من حق مشورت دارم، شما هم مدیونیست که جواب درست به من بدید. همه جا حقوق دو طرف هست. اونهایی که دنبال حق یه طرف میگردن بر خطا و اشتباه هم. ممکنه فاصله های اجتماعی زیاد باشه، رئیس مملکت باشه، افراد عادی باشن، استاد باشه، شاگرد باشه، پدر باشه، فرزند، همه اینا سر جای خودش حقوق متقابل هست. حقی میبری حقی هم بپرداز، فقط منتظر باشی حق تو رو بدن. اما تو بدهکار هیچ کس نیستی، اشتباه هست. اشتباه درس خوبی است از مکتب امام صادق علیه السلام و از مکتب امیرالمؤمنان علی علیه السلام. اشاره زیادی این مطلب داره، بمانه. من یه اشاره هم به مسئله روز، این مسئله حدک حرمت از مقام شامخ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کنم. برادران عزیز، بدانید این مسئله یه مسئله تصادفی نبود، یه مسئله ریشه داریه. چرا؟ این مسئله کاریکاتورهای زننده و بسیار مهم از یک کشور بلند شد، بقیه کشورهای اروپایی از اون استقبال کردن، از اون بالاتر رجال سیاسی هم دفاع کردن. اگر یه مسئله تصادفی باشه دیگه دفاع اونها برای چی؟ امروز در بعضی اخبار شنیدم که در اروپا پیراهنهایی درست کردن یا در حال درست کردن هستن که همون عکس ها و کاریکاتور های مهم رو پیراهن ها بندازن، بچه ها و بزرگ ها بپوشن. اگر اینا پشیمان بودن، اگر این اتفاقی همطوری بود، دیگه این چیه؟ باز در بعضی از جرائد نوشته بودن تصمیم گرفتن این عکس ها رو در کتاب های درسی بچه های خودشون در مدارس هم بندازن. این معلومش یه برنامه ریزیه و اون قلب عالم اسلام یعنی شخص پیغمبر اکرم و هدف قرار داد. از ناحیه کیا هست؟ از ناحیه مسیحیان واقعی و عقیده من نیست، از ناحیه یهودیان واقعی نیست، از ناحیه لائک ها و صهیونیست هاست. چرا؟ برای اینکه اسلام رو در حال رشد در دنیا میبینن و مزاحم منافع نامشروعشان میبینن. اینا حمله رو به جهان اسلام از هدفگیری قلب عالم اسلام پیغمبر اکرم شروع کرد. علمای اسلام باید بنشینن تدابیر بیندیشند، سیاستمداران جهان اسلام باید تدابیر بیندیشند. نباید خیال بکنیم یه تظاهراتی شد این مسئله تمام شد. اونا دارن ادامه میدن. کجا تمام شد؟ یه برنامه ریزیه و به همین دلیل مسلمین باید برنامه و در اینجا سه تا نتیجه این کار هم پیدا کرد حملات اونها. یکی این است مسلمانان رو متحد کرد، از اندونزی گرفته تا غرب آفریقا، سراسر جهان اسلام، جناح‌های مختلف سیاسی، همه به حرکت آمدن. یعنی یه وحدت و انسجامی در میان مسلمین ایجاد کرد، چیزی که اونها ناخوش دارن و خیلی ناراحت شدن و مسلمان ها بیدار شدن. بیداری جهان اسلام اثر دوم این است ایجاد یه تنفر شدیدی در همه مسلمین شد. اینقدر انسان ننگین باشد مقدسات 1.4 میلیارد مسلمان جهان این مقدسات رو بردارن توهین بکنن. برای چی؟ حق آزادی، عنوان آزادی بیان، انسجام، یک، تنفر شدید مسلمین، دو، اونهایی هم که فریب خورده بودند و اینها همه متنفر شد. سوم هم معلوم شد این شعارهای تو خالی اونها سرابی بیست نیست. آزادی اونها نتیجهش اینه. حقوق بشر اینه. 1,400,000,000 مردم دنیا، کمتر بیشتر، اینا بشر نیستن؟ حق ندارن بهشون توهین نشه؟ به مقدساتشون توهین نشه؟ فقط بشر یه نفر زندانیست که بیفته به زندان، اون بشره؟ اینا بشر نیستن؟ معلوم شد اینا سرابی بیش نیست. کسانی که خیال میکردن یه خبری اونجاست، آزادی است و حقوق بشر است و معلوم شد اینا همش حرف بازیچه است. خب بر اساس این نتیجه ها باید روی این مسئله کار کنن. اونا دارن ادامه میدن، مسئله پایان نیافته. یه مبارزه فرهنگی شروع کردن شدید، ولی بدانید بازنده اونا هستن. تا اینجاش بازنده اونا بودن، بقیهش هم اونها خواهند بود. البته در این باره مطالب دیگری هم خواهم گفت. در باره این فتنه دراویش و قائله دراویش هم و عقاید اونها، مسائل اونها، انشاءالله من یه روز مفصل برای شما بحث میکنم. اما همین اندازه الان بگم که باید اعتدال در هر کاری حفظ بشه، زیاده روی در هیچ کاری نشه. اعتدال رو باید حفظ کرد و من انشاءالله در این باره سوالات متعددی کردم، به موقعش توضیحاتی بر اساس دلیل مجادل هم بلتی احسن انشاءالله صحبت خواهم کرد. فعلا بریم سراغ بحث فقهیمون، مسئله 20 رو عنوان کنیم. مسئله 20 رو اینجا مطرح کردم و چه خوب بود بعد از نفقه اقارب مطرح می کردن که اونجا بهتر می شد در این باره بحث کرد. به هر حال آخرین مسئله نفقات زوجات، مسئله 20، مطابق آنچه در تحریر الوسیله امام قدس سره آمده، عبارت کوتاه می خوانم: اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ. لَهُ ضمیرش به کی برمیگرده؟ زوج. اِلَّمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يَفِي بِنَفَقَتِهِ، نفقه خودش، وَزَوْجَتِهِ، این دو، وَأَقَارِبِهِ، سه. مالی نداره هر سه را انجام بده، هم خودش، هم زوجش، هم واجب النفقه و اقاربه الواجبی النفقه. اقاربی که واجب النفقه هستن میرسیم، فرزندان، پدر، مادر. اگر مال به اندازه کافی برای هر سه نداره، فهو مقدم علی زوجته. فهوه خوبه به کی برمیگرده؟ خود زوج. اداره خودش مقدمه بر زوج. وحیه زوجه علا اقاربه، او مقدمه بر اقارب هست، پدر و مادر هست. نتیجه فما فضله من قوتهی، چیزی که از خودش اضافه بیاره، صرفهو علیها، به زوجه میده، صرفهو علیها. ولا یدفع الالاقارب و اقارب نمیدن الا ما یفضل عن نفقتها مگر چیزی که از نفقه زوجه اضافه بماند. بنابراین اول خودش، بعد زوجهش، بعد اقاربش. خب این مسئله رو یه مقدار به حسب اقوال بررسی کنیم. به خلاف مسئله سابق که کمتر متعرض شده بودن، این رو به طور وسیع آیون متعرض شدن. بله اگر نداشته باشه به ذمه میاد نفقه زوجه. میرسیم، اشاره میکنیم به اینم. من عبارت شرایع رو میخونم که متن جواهره. میفرماید عبارت کوتاهی: نفقت الزوجه مقدمتون علی الاقارب. از خودش اینجا سخنی نیست، بعد میاد زوجه رو میگه. نفقت الزوجه مقدمتون علی الاقارب فما فضله ان قوتهی صرفه الیها. اینجا خودشه میگه فما فضل ان قوتهی، قوت زوج، صرفه الیها. ثم لا یدفع الالاقارب الا ما یفضل من واجب الزوجه مگر چیزی که ثم لا یدفع الالاقارب الا ما یفضل من واجب الزوجه. این جمله آخر دقت بفرمایید: لأنها نفقت معاوضه. دو تا دلیل مرحوم معقل در عبارت کوتاه ذکر کرده. یکیش لأنها نفقتون معاوضه. یعنی چه؟ یعنی در مقابل تمکینه. این همون دلیلی است که ما در مسئله سابقش استدلال کردیم. آیون استدلال نکرده بودن، در این مسئله آمدن بهش استدلال کردن. در مسئله سابق استدلال نکردن برای اون بحثی که دیروز داشتیم، ولی در این مسئله بهش استدلال کرده ام. دلیل اولشون این از نفقه معاوضه است. و دلیل دوم: و تثبت فی الذمه. دلیلش این است که در ذمه قرار میگیره، بدهکاریه. در واقع این دومی هم لازمه اولیه. وقتی معاوضه شد اگر ندادی در ذمت قرار میگیره. این کلامی است که محقق در شرایع داره. مرحوم صاحب جواهر لازمه اونه، چون اگر معاوضه بود لابد در ذمه قرار میگیره اگر نداری بدی، بدهکاری. صاحب جواهر در جلد 31 در صفحه 365 همین عبارت رو نقل میکنه. بعد میفرماید: بلا خلاف ولا اشکال. این بلا خلاف ولا اشکال رو در ذیل تقدیم نفس بر زوجه ذکر میکنه. اینجا رو میگه بلا خلاف ولا اشکال، تقدیم نفس بر زوج. صاحب مدارک قسمت دومش رو ادعای اجماع میکنه. ببینید صاحب مدارک، گفتم در کتاب مدارک، کتاب نکاح نداره، در کتاب نهایت المرام، در نهایت المرام جلد 1 صفحه 483 در اونجا میگه تقدیم و نفقت زوج علی الاقارب، زوجه بر اقارب. صاحب جواهر نفس و بر زوجه ادعای اجماع کرده بود. صاحب مداره تقدیم و نفقت زوجه علی الاقارب بود. می‌فرماید تقدیم و نفقت زوجه علی الاقارب مقطوع به فی کلام الاصحاب، مقطوع به فی کلام الاصحاب، و کأنه موضع وفاق، کأنه اجماعیه. خیلی از فاضلان متعرض شدن، مخصوصا مرحوم شیخ طوسی در مبسوط رضوان خدا بر او باد مسئله قشنگ مطرح کرده. مرحوم شهید ثانی هم در ذیل همین عبارت شرایع، چون مسالک شرح شرایعه، در ذیل همون عبارت شرایع ایشون هم همین مسئله رو دنبال کرده. منتها ادعای اجماع یه گوشش در کلام جواهر بود، یه گوشش هم در کلام صاحب مدارک. ولی من از ذالک کله صاحب حدایق مخالفت کرده، توقف کرده. چرا؟ میگه آقا من نوبال نستم، در این مسئله نسی نیست، بنابراین به چه دلیل ما بیاییم؟ از یه طرف میگه مسئله اجماعیه نمیتونم مخالفت کنم، از یه طرف هم میگه نسی در مسئله نداریم، اینو بر اون مقدم بدار، اونو بر اون مقدم بدار. توقف کرده. کلام حدائق در جلد 25 از صفحه 130 شروع میشه. ایشون اول اخبار رو ذکر میکنه، اخباری هست که در چیز در باب اول از ابواب نفقات و باب 11 خوندیم دیگه، من براتون نمیخونم. سوال میکنه راوی چی بر من واجب نفقش بدم؟ فرمود پدر، مادر، فرزند، زوجه، همه رو کنار هم قرار میده. تکرار میکنه اخباری است در باب اول از ابواب نفقات و باب 11. امام اینا رو هم ردیف ذکر میکنه، نفقت و زوجه و الوالد و الولد، همینطور و المملوک، مملوک هم وزش داره. خب صاحب حدائق میگه روایات که اینا رو هم ردیف ذکر کرده، تقدیمی نداره، مساوات هم استفاده نمیشه. البته واو لمطلق ترتیبه، واو میتواند چند چیز همردی یا جلو و عقب هم عطف کنی، واو دلالتی نداره بر مساوات یا در ترتیب. میگه روایات ما که سکوت داره از ترجیح، نصوص ما سکوت داره از ترجیح، درست؟ و همه رو مشترکن فل وجوب ذکر می کنه. پس ترجیح بعضی بر بعضی احتاج الى دلیل. دلیلم نداریم، چون دلیل عقلی رو ایشون نمی پذیره. اخباریه، نص می خواهیم. اون جمله آخرش من می خونم براتون، برای که معطل نشید، همش نخوندم، این جمله رو میخوانم. میفرماید و المسئله تو لا تخلو من الاشکال، مسئله خالی از اشکال نیست. خوب دقت کنید. لان الخروج اما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل، ظاهر این است اتفاق در این مسئله از ترتیب و قائلن، خروج از این مشکله. تکرار میکنم، لأن الخروج اما ظاهرهم الاتفاق علیه مشکل و متابعتهم من غیر دلیل اشکل. ما چشم و گوش بسته دنبالشون بیفتیم بدون دلیل. دلیل ایشون یعنی نفس، اون عدل دیگر رو نمیپذیره. اشکل، این عبارت حدائق دلالت نداره که تمایلش بیشتر به عدم تقدیمه. بله اشکال میگه دیگه، وقتی میگه ما ترتیب رو بپذیریم اشکاله، یعنی ترتیب که نه مطابق میل ایشون نیست. ولذا ما میگیم توقف صاحب الحدائق بل مالا الى عدم ترتیب، مالا تمایل به عدم ترتیب پیدا کرد. من نمیدونم صاحب جواهر وارد این مسئله شده چطور کلام حدائق به دستش نیامده، و الا از اون حملات جانانهی که میکنه اختلال و طریقه حمله میکرد به صاحب حدائق و اینها، که چون مختل طریق است در این مسئله مخالفت اصحاب کرده. ولی صاحب جواهر هیچ سخنی از حدائق نگفته. معلوم میشه اینجا رو به حدائق عنایتی نفرمود. خب من میخوام این مسئله رو تمامش کنم امروز، چند ببریم انشاءالله به سراغ نفقت العقارب. دلیل ما بر ترتیب چیه؟ اجازه من این جمله رو بگم. دلیل ما یکیش اجماع. اگر اجماع مدرکی ندانید، اجماع دلیله. حتی صاحب حدائقی هم که مایله به مخالفت شده اعتراف به اجماع کرده. مسئله اجماعی. دوم همون دلیلی که ما در مسئله سابق آوردیم، آیون اینجا این دلیل رو ذکر کردن، اونجا نگفتن. وان این است که نفقه زوجه با نفقه اقارب فرق داره. نفقه اقارب تبرعی بلا عوضه، از باب احسانی است که واجبه. نفقه زوجه نوع من المعاوضه. شاید اولین کسی که به این دلیل استدلال کرده شیخ در مبسوطه، با صراحت معاوضه رو گفته، دیگران هم دنبالش افتادن. در مقابل تمکینه، اگر تمکین نکنه ناشزه است، نفقش قطع میشه. بله میشه تمکین در مقابل نفقه است. یه نوع نمیدیم معاوضه حقیقیه، ولی یه نوع ارتباط و پیوندی بین تمکین و نفقه هست. باش نه، شما مسلم فقه رو بگیرید. مسلم فقه دست اگر ناشزه شد جواب ما که نمیتونیم تقلید محقق خونساری کنیم. ما نمیتونیم تقلید کنیم. شما ببینید اگر تمکین نباشه نفقه قطع میشه، اون یه بحث دیگریه. چرا مخلوط میکنید؟ صحبت این است یه ارتباطی بین نفقه و تمکین است. ارتباط هست قطعا، و چون ارتباط بینهما هست یه طلبه، ولذا مسئله مسلم است که اگر نده به ذمه‌اش میمانه. همه گفتن اگر نفقه نده به ذمه میمانه، در حالی که نفقه پدر اینطوری نیست. نفقه پدر قطعا به ذمه نمیمانه. خب اجماع میگه نمیمانه. اجماع اینجا میگه میمانه. بنابراین شما اگر بدهکار باشی، بدهکاری مقدمه بر چیزهای دیگه. فلاحاظا دلیل عمده همینه. دلیل دومی هم ذکر کردن بعضی ها که ما اونو نمیتونیم خیلی بپسندیم، وان این از گفتن فرقی بین غنا و فقر نیست. نفقه زوجه به قدر مهمه که لا فرق بین الغنا و الفقر، در حالی که نفقه پدر و مادر در فرض فقره. و هازا دلیل علی الاهمیه، دلیل بر این است نفقه زوجه فلغنا و الفقر هست، اما نفقه اقارب فلفقره. از نفقه زوجه مسلمه. این دلیل دوم هم خوبه، اما به دلیل اول برمیگرده. لعنه ها معاوضه، چه بال معاوضه؟ چرا در غنا و فقر هست؟ اینکه شبیه معاوضه است، شبیه معاوضه است، در غنا و فقر است. عمده دلیل مسئله اینه و اجماع هم هست. یه نکته عرض کنم مطلب تمام. وان این است، آیا این که نفقه خودش مقدم بر دیگران هست، این وجوب است یا جوازه؟ وجوبه؟ یعنی اگر کسی ایثار به نفس کنه، نفقه خودش رو بده به پدر و مادرش، پدر و مادرش از خطر برهند و خودش به خطر بیفته، کار خلاف کرده، پس این چیزی که نقل میکنن در جنگ های اسلامی واقع شد، آبرو نزد این آوردن گفت نزد اون ببرید که از من تشنه ترن، نزد اون بردن گفت نزد فلان کس ببرید که از من تشنه تر است، خب جان خودشونو به خطر انداختن به دیگری دادن، ایثار اشکال داره نفقه خودشو به دیگری بده؟ ما باید بگیم از باب جوازه، یعنی جایز است خودشو مقدم بر دیگری بداره، نه واجبه. و یتمون تام علا حبه مسکینم و یتیمم و اسیرا، خودشو نخودن به یتیم مسکین اسیر، حال میخواد به زوجه بده، میخواد به پدر مادر بده. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.